و این اتفاق با اتفاقات بعدی در زندگی من فکر کنم حتما دعای پدر مادر من دنبال من بود که به هم زنجیر شدن و با سختی های مختلف خوبی هایی هم داشت. حالا من خیلی به اجمال میگم یکی از این اتفاقات نادر و خوشایند زندگی من آشنایی با پروفسور خوزه ماریا بلاسکس مارتینز بود که رئیس آکادمی رئال مادرید بودن، از برجسته ترین باستانشناسان و آشنا با ایران. در ایران با ایشون اتفاق مدن ایران آشنا شدن، مدن ایران بکردن، استاد استادا بودن ایشون و در حقیقت مثل پدر اسپانیایی من بودن و منو همه جا همراهی کردن و خیلی کمکم کردم و من دکترا و مدیون ایشون هستم که متاسفانه ایشون رو پارسال از دست دادیم و یکی از اون آلامی است که متاسفانه زندگی
آثاری هم راجع ایران نوشتن ایشون.
ایشون کتاب بله دارن، از حدود 100 خورده جلد کتابشون دارن، از شخصیت بسیار برجسته هستن. بله راجع به ایران باستان زیاد کار کردن، راجع به آرکئولوژی باستان شناسی ایران زیاد
آثارشون ترجمه شده.
نه امیدوارم اینا فرق بیاد این کارو بکنه چون بیشتر باستان شناسی هست و تاریخ گذشته هست و من تخصصی ندارم متاسفانه.
شما گرایشتون چی بود اونجا؟
من زبان ادبیات اسپانیایی خوندم، ادبیات رو خوندم در دانشگاه مادرید.
ادبیات چی خوندین گرایشتون؟ گذشته؟
نه ما گذشته رو میخوندیم، بعد مثلا در دوره فوق هم ما حتی نوشته های مثلا قدیمی مثلا باروک و غیره هم کار میکردیم که مثلا دون کیشوت زبان های قدیمی رو هم کار کردیم. ولی برای بعد از اون و درسی که من خوندم ادبیات مدرن رو بیشتر روش کار کردم و
ببخشید برجسته ترین نویسندگان دوران باروک اسپانیا کیا هستن؟
منظورتون بعد از دون کیشوت هست؟
بعد از سروانتس. بله بعد از سروانتس.
بعد از سروانتس و لوپه د بگا ما میرسیم به تقریبا قرن 18 که کسی رو نداریم در اسپانیا. یک نویسنده ای دارن که مجموع مراسلات داره شبیه نامه های ایرانی مونتسکیو، یک کتاب هست نامه های مراکشی به نام کادالسو و بعد دیگه قرن 19 خیلی شکوفا میشه، اورتگای گاست قبلش هست، باز قرن 19 دیگه خیلی اسپانیا شکوفا میشه به رئالیسم و ناتورالیسم و اینا که میرسه. خب دوران شکوفایی اسپانیا شروع میشه.
ولی برای همه اون جنگای فرانکو، برای همه روشنفکرهای دنیا نویسنده‌های بزرگ جذابیت داره. مثلا آندره مالرو میره، ارنست همینگوی میره.
بله.
عرض کنم که حالا من از فرط ظهور اسامی رو فراموش میکنم، ولی خیلی از روشنفکران جهان حمله میکنن به اسپانیا.
بله.
یک مرکز فرهنگی میشه اسپانیا.
علی خدمت عرض کنم عمر قرن 12 همه.
بله.
قرن 12 همه.
نه.
در دوره دوره طلا رو میگین شما. قرون طلا رو میفرمایید. بله. دو دوره داره اسپانیا. دو دوره قرون طلایی در حقیقت که قرن 12 هم هست، یک پادشاهی هست آلفونسو دهم دانشمند.
بله.
اون یک مدرسه تولدو رو درست
بله.
میکنه.
بله.
اونجا بسیار خب اسپانیا شکوفا میشه و همه به اصطلاح مترجمین و نویسندگان میان که آثار عبری و عربی و اسپانی ترجمه میشه. یک بار قرن 20 اسپانیا
بله.
این همین دوره است که من تخصصی کار کردم که نسل ادبی 27 حاصل این دوره است. 1927 که در
این نویسنده اسمش من قلعه حیوانات رو نوشته
جورجورول
میره
بله.
خیلی از روشن فکران میره
این یک مدرسه درست میشه خیلی جذاب. من در کتابی دارم الان کار میکنم، غیر از کتابی کار کردم نسل 27 دورم کار میکنم در مقدمه جو مبسوط آوردم. یک جایی درست میشه به نام اقامتگاه دانشجویان، در اینجا خیلی جذاب. خب تقریبا خصوصی برگزار میشه، یه مقداری دولت کمکشون میکنه. دوره بوده که فشارهای زیاد فرانکیست ها و راستی ها و غیر زیاد پیش میاد. خیلی از جوانایی که علاقه من به درس هستن دانشگاه نمیخوان برن میان تو اینجا و همینجا میان درس میکنن با اساتید خودشون. یک سیستم شبیه حوزه علمی های خود ما.
بله.
استاد و دانشجو با هم زندگی میکنن که در این اقامتگاه دانشجویان که حال لورکا هم بوده، اونمونو هم بوده و خیلی دیگه بودن، تمام نویسندگان نسل 27 اونجا بودن. در اونجا خیلی از خارجی ها میان، خیلی ها که من مبسوطون کتاب آوردم و میان و سخنرانی ایراد میکنن و اونجا بنیانگذار دوره های به اصطلاح این دوره سورئال هم میشه چون بونیوئل و لورکا و دالی با هم یک مثلث دوستی درست میکنن که هر کدوم در یک قسمتی میدرخشن و سورئالیسم رو درست میکنن که حاصل همون به سراغ اقامتگاه فیلم سگ اندلوسی
بونیوله
راجبه لورکا می نویسه.
بله.
و بعد پس اینا هست که حالا من دخبت نستم کنم. بله.
شما گرایشتون پس به ادبیات مدرنه.
من رو مدرن کار کردم، به همین دلیل مثلا تو ایران که اومدم کتابایی که کار کردم اون مراسم یاد بود که فرمودید، اون مراسم یاد بود یک دوستای اسپانیایی کتابش مال رامون سندر، این یک نویسنده چپ اسپانیا بوده که رئال کار رئالیستیه، اتفاقی که در جنگ‌های داخلی میفته و بسیار کتاب تکان دهنده، لازم یک کشیشی یک بچه‌ای که انقلابی بوده لو میده و پس کشیشی که در واقع حکم پدری بر این بچه داشته.
بله.
منو ترجمه کردم که کار دلی خودم بود. بعد خاله طولار ترجمه کردم از همین دوره مال اونمونو هست. حتی اونمونو رو این کتابو من کار کردم چون اونمونو ادیب نیست، خیلی صوفی همونجور خود. بله. یا شاره فلسفه است. بله. که کتاب خوبیش هم که همون درد جاودانگیست که جلد 11 همش من افتخار داشتم که برای جناب خرمشاهی مقابله با اسپانیایی کردم.
اینجا خیلی محبوبیت داره.
من کتاب خیلی دوست دارم. بله.
خانم بله. این که فرمودین بیشتر نویسندگان اسپانیایی زبان
بله.
گرایشات الگوهای مارکسیستی بیشتر الگوهای چپن بیشترشون، منتها با قدرت هم گاهی رو زلف گره زده دارن. حالا بیشتر درباره مارکز و دیگر ها با هم سخن میگیم.
چشم.
اجازه میدین که یه رفت آمد دادی داشته باشیم.
محصولات روشنایی آیلا، حافظ لوازم و روشنایی محیط شما. کیفیت را با محصولات آیلا تجربه کنید. آیلا به روشنی فردا. تلفن تماس 021-2256-9240. آیلا.
خب. بریم آقا بریم.
نشستین همه؟
آقا زود استارتر بزن بریم که خانمامون منتظرن.
رو چشم حتما. اینو کم داشتیم
بابای، دوتا گاز بده.
چیچی رو گاز بده؟ گاز بده برادر من، این باتری خالی کرده. گاز میدی؟ گاز نده، گاز نده.
حالا چیکار کنیم؟ چرا روشن نمیشه؟
سب کن یه لحظه، سب کن حلش میکنم.
آها اینم از باتری شما. حالا بزن.
مطمئنید؟ استارت بزنم؟
بزن آقا، شک نکن، کارش درسته.
اوه عجب استارتی،
عجب باتری،
عجب باتریه. راستی اسمش چی بود؟
آذر باتریه ها، قوی با عمر طولانی.
تا غضب در نیفتاده بزنیم بریم خونه بچه ها.
حالا بزن بریم.
قوی استارت بزن، آذر باتری.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
کمک فنر تلسکوپی، کیفیت منحصر به فرد، رادیات روغن، محصولی از متین خودرو. ایمن بران متین همراه توست.
شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تولید کننده انواع نخ اکریلیک فرش ماشینی. شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تلفن کارخانه 031-55-50-39-10.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
میخوای بسته بندی کنی همه چی رو، مرتب بچینی تو فریزر رو، وقتشه که بخری الان کیسه فریزر رولی رودان. تو بگو زباله ها کمه یا زیاد، من بگم چه سایزی به کار تو میاد، وقتشه که بخری الان کیسه زباله رولی رودان. سفره های یه بار مصرف رولی، واسه خونه سر کارو تفریح بری، وقتشه که بخری الان محصولات رولی رودان.
محصولات رولان تولید شده در شرکت پارسون پلیمر.
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
ویتاسیب ویتاسیب، طعم یک چای اصیل،
چای میوه ویتاسیب،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه ویتاسیب،
بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیچه عطر و رایحش،
گل سرخ و بهار نارنج چه رایحه نابی، یه چای ویتامین با طعم سیب و به و گلابی.
ویتاسیب ویتاسیب،
شده تار و پود فرش بره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
مثل تو باشم که برای
با تو بودم میخوام از خودم جدا شم.
هموطنان جان، همچنان که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم، میهمان گرامی و عجمند من سرکار خانم دکتر نجمه شبیری هستن. خانم بفرمایید، شما خودتون ادامه گفتگوتون رو شروع میکنین یا من بهتون بگم که
بفهمی هر جوری که میخوای من بگم.
بهتون بگم که شما علاقه به متون دیرینسال اسپانیایی هم دارین، چون من در افتتاح برنامه راجع به ابن رشد و ابن باجه و ابن حزم و ابن قیم و اینها گفتم، به ویژه عارفان اسپانیایی زبان که پیش پیش خدمتتون عرض کردم، مثل ابن عربی
بله
که عرض کردم، مثل این که سری هم به ایران زده، چون در این کتاب گاه ناچیزی مرگ شروعش در ایران آقای محمد حسن الوان نوشتن. اگر مایل بودین درباره اینا سخن میگیم، اگر نه تاختی بریم به سمت دوران مدرن و از لورکا رو گفتیم، بریم به سراغ نویسندگان مدرن آمریکای لاتینی، مارکز و کولومبیا.
البته خب عرفای اسپانیایی که فرمودین من تخصص ندارم، ولی خب در حد اطلاعاتی که درس خوندم میشناسم بهشون، خصوصا ابن عربی خب خیلی علاقمند هستم و خیلی به نظر من جذابه. حتی اینجا گاه وقتی اساتید راجبشون سخنرانی میکنم میرم گوش میکنم، چون خیلی دنیای شگفت انگیز و دوست داشتنی برای من. اون قسمت که فرمودین چرا نویسندگان اسپانیایی زبان غالبا چپ هستن، یک توضیح لازم است استاد خدمتتون بدم. ببین مثلا در اسپانیا، حالا مارکز و غیر و زالک که بماند الان خدمت رو عرض میکنم، تو آمریکای لاتین تمام نویسندگان تقریبا با خبرنگاری شروع میکنن و چون کشورهای استعمار زده هستن همه اینا، حتما همه اینا علیه استعمار میمیسن، همه دولت‌های فاسدی دارن همشون، یعنی همه دولت‌های فاسدی دارن غالبا، هم یا بس تبعیدن این ور یا اون ور، یا میرن مکزیک یا میرن همه نویسنده
یا میرن اروپا مثل مارکز.
بله،
که بعضیشون از چپ هم چپترن. بله. حتی مثلا این فانته
بله
که همرزم دکتر چگوارا و دکتر کاسروه، بعدم میشه وزیر فرهنگ، اعتراض میکنه به اون 500 نفر زندانی، تبعید میشه به انگلیس و تا پایان عمر زاویه داره با حکومتی که خودش برای روی کار آوردنش تلاش کرده، با آقای کاسرو و اینها زاویه داره و دائما اونها رو نقد میکنه. چپتر از چپه.
ببین چجوری میشه اینا، حالا گذشت از این، حالا دولت هایی که میان سر کار فاسدن، حالا به فیدل کاسرو این وسط، فیدل کاسرو به خاطر اون ایده های کمونیستی که داشت، گذشت حالا کارهایی که میکنه برای انقلابی که احتمالا مورد تقدیر باید باشن، خیلی از نویسندگان و ادیباشون از کشور رمیده میشن به خاطر اینکه نمیتونستن مسیحی باشن.
بله.
یعنی خیلی هاشو هستن که اصلا میخواستن فقط ایمان خودشون داشته باشن. مثلا من یک خانم دکتری میشناختم شگفت‌انگیز و لحاظ علمی، ولی فقط به خاطر اینکه اجازه نداشت که مثلا به مسائل مذهبی خودشو پردازه از کوبا میاد بیرون. مثلا تو اینا حتی برخس که بچه پولداری بوده و شانس بله اقامت در سوئیس و غیره رو داشته، با کشور خودش آدمای عادی رو آدمای عامی میدونست که در حدش نبودن و چون سیاسی نبود اونو جزو ثروتمندان میدونستم و دولت هم باش بد، ملت هم باش بد بودن. یک بلبشوی عجب غریبیه، مثل خونه آخوندی میمونه. من همیشه میگم بچه روحانی ما در 15 12 13 سالگی تقریبا استاد جامعه شناسی میشیم، یه 50 تا واحد جامعه شناسی ما پاس میکنیم، چون تو خونمون چش باز میکنیم همه جا آدم میبینیم، ما از زن در حال طلاق میبینیم، ما تا معتاد میبینیم، تا شاغوکش، تا نماز شکن، همه چی ما میبینیم خونامون. آمریکای لاتین یه همچین محیطیه، توش همه چیز هست. من هم کتاب سرگذشت گارسیا مارکز رو که خانم موزه ترجمه میکرد باشون میخوندم، مثلا خیلی جالب نوشته بود که گارسیا مارکز برمیگرده میگه که اصطلاحات خیلی جالبی هم دارن، مثلا درست همه اینا اسپانیایی صحبت میکنن ولی زبان اسپانیاییشون با هم تفاوتای داره. مثلا خود آمریکا لاتینو کولومبیایی ها که شهر مارکز، کشور مارکز باشه، سلام صبح بخیر رو میگن، چطوری میگن، چجوری طلوع کردی. این زبانشون اصلا یک جور آمیختگی با ادبیات داره. من یادم یک سخنرانی دعوتم کلمبیا، گفتم من سر میز شما چی بگم که شما با طلوع کردن شروع میکنید، من با وجود اینکه ایرانی هستم و مهد شعر هستیم با شما کم میارم. اما مارکز خیلی جالبه و بی بندوباری اخلاقی بین مردان آمریکا لاتین بسیار زیاده. مادرهای مجرد خیلی زیادن. مثلا مارکز میگه پدرش هر شهری برای خودش بچه داشته و مادره اینقدر عجیب غریب بوده، میرفته اون بچه رو میآورده و تو خونه خودش نگهداری میکرده، بوده خون ما نباید این ورور منتشر باشه. یک شگفت‌انگیزی خاصی دارن زنان آمریکای لاتین و فرهنگ اینا و گارسیا مارکز اینا وسط به این
خیلی نویسنده های اسپانیول زبان بلا بودن نظرم.
به نظرم بله.
آتیشا می سوزوندن.
بله هنوزم امریکای لاتینی ها در زندگیشون بیبنده باری اخلاقی بسیار زیاد دارن. از یک طرف اونو دارن، از یک طرف سیاست زدگی دارن، از یک طرف دولت هاشون سرسپردن، آدم های انتلکتوالشون اصلا الزاماً نباید چپی باشن که مارکسیست یا کمونیست باشن. چون با دولت نیستن ضد دولتن. هر کی ضد دولت چپه. این اتفاق در اسپانیا میفته. در دوره‌ای که نسل 27 شروع میشه و لورکا وجود داره و غیر و زارک، اینا چپی هم و فرانکو راستیه، در صورتی که لورکا مذهبیه.
درست.
هرچند در ایران لورکا کاملا غیر مذهبی معرفی شده که اصلا این مقایلت داره با من شده بشهش دارم بله. اصلا لورکا یه فرد مذهبیه بله. لحظه آخر صلیب بیاره و با صلیب بله. در آغوشش تیربارون میشه. هر کی با دولت نیش، هر کی با راستی نیش.
البته لورکا شیوه زندگی خودشو داره.
بله.
شاید شبیه مسیحیای دیگه نباشه ولی زندگی خودشه، ولی بله عقاید مذهبی
دارن. بله. اصلا اینا کمونیست نیستن. بله. اصلا لورکا اینقدر شعر برای قدیسینشون زیاد داره که حد نداره. من بعضیش ترجمه کردم خود من. و باورهای مذهبی زیاد دارن.
بعضی اون خاطر خیلی هم نسبت به هم دیگه بی‌رحمن. کورتسار دوست جونجونی لورکاست ولی سر یه چیز کوچیک تمام مدت با هم قهر میکنن. یا یه فیلمی که پارسال اسکار جایزه گرفت، راما، من فیلمو دیدین یا نه؟
نشون میده که درباره
خودشون چقدر بی‌رحمن، چقدر چه کشتارهایی واقعا ضد اخلاقی اونجاست، چه رفتار ضد اخلاقی با هم دیگه دارن. ولی همونطور که شما فرمودین ادبیاتشون واقعا چشمگیره و جهان فارغ از این ادبیات واقعا یه چیز بزرگی رو کم داره، هم در حوزه شعر و هم در حوزه ادبیات داستانی.
در بلبشو اصلا ادبیات زاده نارومیه ذهنی و دلیست. در مثلا آرامش من ادبیات سوئدو میخونید، یعنی اون یک نواختی اون سردی درش کاملا وجود داره. اینجا اینقدر عجیب غریبه واقعا.
در جذابیتش هم جذاب
برای همین عجب. اصلا به من کلمه رئالیسم جادویی برای همین خلق میشه.
خب اصلا اساس نوشتن قصه نوشتن همینه. شما وقتی یه نمایشنامه قصه رو میشین که همه جا آرومه، میخواین یه موجی بندازین، نمیخواین همه جا آروم باشه. اصلا اساس این کار ایجاد موجه.
من فرمودین از بیرحمیش من یه نکته راجع به لورکا بهتون میگم بعد جذاب باشه. این شاعری ما در اسپانیا داریم هم دوره لورکا اینا. این بچه چوپانه به نام میگل ارناندز. شگفت انگیزه. من امیدوارم ترجمه کنم کار ایشو و هر کی دوست داره این کار انجام بده. این چه بچه چوپون بوده، بی سواد به بی پول بوده و لورکا بچه پولدار بوده، همیشه لباس شیک می‌پوشیده. اجازه نمیداده تو اتاق بپرش بگیره بشینه. تو محافل ادبی بیسنت الکساندری که از شاعرهاییست که هم دوره لورکا هستش که استاد نسل گروه از اینا میشه، بیسنت الکساندری محفل ادبی در خونهش داشته، چون بیمار بود از خونهش نمیتونسته موقع جنگ داخلی هم بره بیرون، خونهش به محفل تبدیل میشه. یه روز میگل ارناندز رفته بوده اونجا که شعرشو براش بخونه. لورکا زنگ میزنه میگه میخوام بیام خانه برنارد آلبا رو نوشتم برات بخونم. میگه باشه بیا، ولی میگه انداز اینجاست. میگه بیرونش کن تا من برسم.
آخه خیلی عجیبه. به نظرم لورکایی که در همه جهان به عنوان یک نویسنده انسان دوسته، من نمیدونم با این تفکرات طبقاتی، این باورهای طبقاتی چجوری میتونه با کارش هر دو با هم کنار هم نقد بشه.
لورکا شاعر، من به دانشجوها همیشه میگم شاعر حاشیه، شاعر زنان روسپی، بچه های کولی، مردان، ولی من تو آسایش آدم فقیر ندیدم. میدونید شگفتنگیز شعار شگفتنگیز، دنیا سرعال شگفتنگیزی داره.
دقیقا
این واقعیت داره. مثلا شعارش من بخونم لذت برم، ولی شعار
شما ترجمه کردین لورکا رو خودتون؟
من تو همین کتاب خودم نسل 27 که کار میکنم از هر شاعری من 10 تا شعر ترجمه کردم.
عیبی نداره من الان ازتون خواهش کنم که یک نمونه شعر من بالا هر کی سلام لورکا یا هر کسی بورکس هر کسی
نه با کمال میل
ولی ترجمه خودتون رو بفرمایید.
اگه من پیدا کنم شعر
باش،
من اسپانیاییشو دارم اینجا براتون بخونم.
طول میکشیم میخوایم بریم بیایم.
بریم بیایم تا من پیدا کنم براتون. در خدمت هستم.
موسیقی
Quisiera estar en tus labios para apagarme la nieve de tus dientes. Quisiera estar en tu pecho para en sangre deshacerme. Quisiera en tu cabellera de oro soñar para siempre. Que tu corazón se hiciera tumba del mío doliente. Que mi carne sea tu carne. Que mi frente sea tu frente. این بخش از شعریست که از لورکاس من همجور اسپانیش رو خوندم از روش به فارسی چون بداره ترجمه میکنم ببخش اگه مکس دارم ولی شعر زیباست. میگه میخواستم در لبان تو باشم تا در برف دندانهایت خاموش شوم. میخواستم در سینه‌ات باشم تا در خونت منتشر شوم. میخواستم در گیسوان طلایت باشم و آنجا برای همیشه رویا ببینم تا قلب تو مدفن قلب دردناک من شود. که اندام من اندام تو شود و پیشانی من پیشانی تو. میخواستم که تمام روحم به کمال به اندام کوچک و نحیف تو وارد شود. که افکار تو شوم.
من خواهم دکتر ببخشیم که من میونه ترجمتون فضولی میکنم. دیشب من یه جا میگفتم که این درباره همین ترجمه شعر یک بله. شعر از لافونتون است.
بله.
زاغ و کلاغ و روبا.
بله.
اینو چند بار ترجمه شده. یکی ایرج میرزا ترجمه کرده.
بله.
یکی حبیب یغمایی ترجمه کرده. من نمیدونم که اینا تا چه پای زبان مبدع رو میدونستم. ولی ترجمه شون بی نظیره چنان که وارد کتاب های درسی ما شده. دید یک روز کلاقی که همون پنیره می افته و روباه میگه که چه پری داری چقدر قشنگ آواز می خونی.
اونو
داره گول می زنه بهش. یکیشون داره گولش می زنه. اون شروع میکنه خوشش میاد از این که چاپلوسی می شنوه و چیزش میکنه
چه سری و چه پلان.
بله. اونم شروع میکنه آواز خوندن. نمیدونه که اون که داره تعریفشو میکنه چاپلوسیشو میکنه نه دنبال چیز دیگه است.
بله
از صدای اون خوشش نمیاد. دهنشو باز میکنه پنیر میفته و روباه درس بزرگی بهش میده.
بله.
که آدم ها تحت تاثیر چاپلوسی نباشن. بنابراین میخوام بگم که اگر شاعر من نمیدونم اونا زبان چقدر میدونستن ولی به نظر من چون که اینو من دیدم مثلا آقای سمندریان یک نمایشنامه رو ترجمه کرده الان از فرط زور عنوان نمایشنامه یادم نیست از خانم فرو دعوت میکنه که شعرهای نمایشنامه رو ترجمه کنه میکنم واقعا مشهون شاعرانگیست و دیگرها الان این که شما میخوندین خیلی ممنونم که خشبه. با این سیطره‌ای که دو زبان مبدا و مقصد دارین
خشبه.
اما اون تعریفی که از زبان لورکا میکردیم من حالی به حالی نکرد.
درسته.
چی میخواد این وسط که یه کاری بکنه که من همون حالی بشم که مثلا شعر نیما رو میخونم یا شعر حمید مصدق رو میخونم و
ببینید ما مشکلمون اینه که حتی خب شعر زیاد داره لورکا مثلا شعرهای این همینجوری من بداهه باز که همینجا آمد شعرهای قوی زیاد داره
میشه خواهش کنم اون شعرهای قوی رو بخونم
الان من بعد پیدا کنم براتون. ببینید لورکا هم باید زبانش رو دونست هم باید تصویرسازی سورئالش انجام داد. دنیای لورکا دنیای سورئاله. کشف اون دنیای سورئال ما رو کمک کنه. ما تغزل ما رئاله. ما قرون سرق رفتن همون رئال هست. ما در عدد مدرنم رو میرسیم به چه بیتابانه میخواهم ادبیات اینجوری میشه. ما در عدد رئال بیشتر کیف میکنیم چون به ما خیلی نزدیکتر هستش. ادبیات مدرن ما رو من فکر میکنم اون لذت و حظی که ما میبریم افراد فرهیختن که میبرن. باز عوام ما با ادبیات کهن و ادبیات مقفایی ما بیشتر لذت خواهند بود. شما بیاین یک شعر مثلا حالا هر شاعری مثلا از مدرنا من مثلا فاتح شدم خود را به ثبت رساندم پس زنده باشی شده 78 صادر از بخش 5 ساکن تهران. خب این کیو حالی به حالی میکنه غیر از کسی که ادبیات میدونه دوره رضا شاه و پهلوی
تاریخ خونده
اینا. این حالت باید وجود داشته باشه تا پیش بیاد. لورکا دنیای سورئال خیلی قوی داره. مثلا نویسندگان دیگری ما داریم مثلا پدرو سالیناس شعر قشنگی داره میگه روحی چنان روشن و باز داشتی که مرا